بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. در آستانه شهادت رئیس مذهب حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام هستیم. انشاءالله شهادت ایشون بر امت اسلامی هم تسلیت باد و هم انشاءالله امت اسلامی معجور باشند. بهترین راه عزاداری توسل به حضرات معصومین در ایام متعلقشونه و تمسک به کلمات اون بزرگواران بهترین توشه راه سالک و عالم و فاضله. یکی از فرمایش های امام صادق علیه السلام این فرمایش گران سنگشونه که حضرت فرمودن القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، در کافی شریف هم اومده جلد دوم صفحه 16. حضرت فرمودند دل حرم الهی است، در این دل که حرم الهی است و حرم خداست، جز خدا را ساکن نکنید و مسکن ندهید. خیلی تعبیر عجیبی است. چند نکته رو از این حدیث به طور فشرده عرض کنم. یک، قلب انسان مظهر تجلی انوار الهی است و عرش الهی است در بعضی از روایات اومده. و مطلب دوم، این ظرف الهی و این عرش الهی همانند خود خداوند نامحدوده. پس دل انسان نامحدود است چون خداوند نامحدوده و عرش الهی. و مطلب سوم، هر قلبی نمیتواند حرم الهی باشد. پس این که قلب حرم اللهه، کدام دل حرم الهی است؟ امام صادق علیه السلام در ضمن آیه شریفه الا من اتى الله بقلب سلیم که اهل بیت مفسر قرآن هستند، به خصوص حضرت امام صادق علیه السلام که مظهر گفته سلونی هستند، دو امام سلونی فرمودند، یکی حضرت امیرالمؤمنین ولی الله مطلق و دیگری حضرت امام صادق علیه السلام، فرمودن قبل از این که من رو از دست بدید از من سوال بکنید، مظهر سلونی هستن. ایشون در بیان قلب سلیم جمله زیبایی دارن که مفسر کلام امروزشونه. حضرت فرمودن القلب السلیم الذی یلقا ربه و لیس فیه احد سوا. انسان سلیم کسیست که و قلب سلیم کسیست که و کسی دارای قلب سلیمه که خدا را ملاقات کنه و جز او چیز دیگری را نخواهد. و لیس فیه احد سوا، پس در دلی خدا آرام میگیرد و دلی خدا در او جای میگیرد که خدا را بخواهد، خدا خدا رش بلند باشد. و باید تلاش کنیم دلبستگی ها با بستگی ها رو کم کنیم، تعلقات رو کم کنیم تا او در دل ما راه پیدا بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم ملا مهدی نراقی، این صاحب کتاب اخلاق‌های مختلف، و در جمله‌ای فرمودن دل همچون همایونی است که خلوت او خلوت با سلطان صاحب حشمت، و چون چنین است هر گدایی را در اونجا رحمت خار و خس در منظر در مسند سلطان منه. خیلی تعبیر، تعبیر زیبایی. پس ما اگر برسیم که دلمون حرم الهی است و جایگاه خداست، دیگه از همه کس بی نیاز میشیم جز او، و اینجاست که میتونه قلب ما مظهر تجلیات سلام علیکم الهی واقع بشه. اما ادامه بحث، ما در مباحث گذشته به اینجا رسیدیم که در مباحث مستحدثه و مسائل مستحدثه و امراض خاص به خصوص و بالاخص مریضی های واگیری مثل کرونا و امثال کرونا، ما احکام تکلیفیه داریم و احکام موضوعیه داریم، و دیروز به این نتیجه رسیدیم در جلسه های گذشته که ما بحث سرایت رو امر مسلمی می دانیم، هم در روایات هم در کلمات. وقتی که مسلم شد موضوع حکم که بیاد، حکم هم میاد. روایت امام کاظم علیه السلام جناب علی ابن جعفر از برادرشون امام کاظم نقل میکنن علیه السلام، حضرت موسی ابن جعفر سلام الله علیه ما، ایشون فرمودن، از ایشون سوال کردم ان الوبا یقع فی الارض هل یصلح للرجل ان یهرب منه، آیا صلاحیت داره که انسان ازش فرار کنه؟ حضرت فرمودن قال یهرب منه ما لم یقع فی مسجده الذی یصلی فی. یک فضای جدیدی باز شد. ما عرضمون اینه احکام وضعیه احکام تکلیفیه داره، موضوعاتی که مسلم شد، بحث سرایت وقتی که مسلم شد، ما مباحث دیگری دیگه برش بار می شود، مراقبت های ویژه میاد، احکام تکلیفیهی برای خود شخص میاد، احکام تکلیفیهی برای جمع میاد، برای دیگران میاد، و احکام وضعیه‌ای برای فرد و جمع پیش میاد. خوب به روال بحث عنایت بفرمایید. ما سرایت رو امر مسلم میدانیم، البته عنایت دارید دیگه، اون روایت هایی که فلا ادوا، ادوا به بیماری هایی است که قابل سرایته. بله، مثلا کسی از کسی بیماری بگیره، حالا این بیماری بگیرد در اصطلاح پزشکی دیگه مصری دارای مراحل مختلفه، ما در فقهمون هم همینطور میتونیم نرف بزنیم. ما عرضمون این است که اون روایاتی که اهل سنت هم آمدن استدلال کردن، گفتن که نباید فرار بکنیم از، در جلسات و گذشته خلاصه رو عرض کردیم دیگه، نباید فرار بکنیم از تا اون و وبا، و متعلقش کردن به مقدرات الهی و گفتن مقدرات الهی قابل فرار نیست. ما عرض میکنیم این استدلال، استدلال برداشت خوبی نیست، و روایاتی که داره لا ادوا، خوب عنایت کنید، میخوام یه تحلیلی داشته باشیم. این روایاتی که داره لا ادوا، یعنی به ظاهر معنا بکنیم یعنی سرایتی نیست، این دو تا احتمال ارزشمند میتونه داشته باشه، یا دو تا توجیه، یا دو تا تفسیر، یا دو تا بیان براش میتونیم داشته باشیم. یه معنا اینه که لا ادوا، اون شخص سوال کرده که بیماری برای شترا اومده، شترایی هم پیدا کردم، حالا به ارزانی بخرم یا نخرم؟ مثلا حضرت فرمودن فلا ادوا، یعنی شاید در این قضیه شخصیه تو گمان میکردی که سرایت هست، حالا سرایت نیست. بله، اگر یه روزی یه مریضی مثلا بفرمایید شایع شده، پزشکا دو تا نظر دارن، یه نظر این سرایت هست، یه نظر هست سرایت نیست، خب اینجا تکلیف فرق میکنه. تا جایی که بگن سرایت نیست بلقد، و جایی که بگن به یقین سرایت هست، پس اینا شقوق مسئله باید متفاوت بشه. پس اون روایاتی که لا ادوا داشت و خوندیم میخواد بگه که در این مورد شخص سوال کننده نظرش این بوده که این مریضی مصریه، امام فرمودن مصری نیست. این یه احتمال. یه احتمال دیگر این است که لا ادوا نفی عموم است، نه این که عموم نفی باشد. کلمه لا ادوا که با حرف لا اومده به معنای نفی عمومه، نه این که عموم نفی باشد. ببینید دو تا مطلبی خوب عنایت داشته باشید و دارید به حمد الله، چون ارزش احادیث ما به درایت در احادیث، به دلالت احادیث، سند بهانه‌ای برای رسیدن به دلالت احادیث. ما وقتی میتونیم استنباطمون ظریف باشه که در دلالت احادیث به طور شاید باید با دقت پیش بریم. خب این فلا ادوا معناش چی میشود؟ دیگه احادیثو قبلا خوندیم، تکرار نمیکنیم. لا ادوا به معنای این است که بله نفی عمومه، یعنی سرایت عمومیت ندارد، نه این که عموم نفی باشد یعنی سرایتی نیست. دلیل ما چیست؟ بهترین دلیل گفت ادل و دلیل شیء وقوع شیء. ما در امکان وقوعی به قول آقایان فلاسفه و به قول کسانی که با واقعیت اشیا سر و کار دارن، وقتی که میریم در خارج میبینیم نه، پزشک میگه سرایتی هست، گرفتاری افراد به مریضی های مختلف میگه سرایتی هست. انما الکلام که ما باید موضوع شناسی بکنیم، موضوع شناسی بکنیم و موضع شناسی بکنیم، هر دوشا، هم مورد و موضع رو بشناسیم هم موضوع رو بشناسیم که آیا این مریضی هست یا نیست. عرضم کردیم رسیدن به موضوع هم خیلی مشخصه، بریم به سراغ خارج ببینیم افرادی گرفتار شدن، مبتلا شدن یا نه، یا مریضی های و متخصصین اطباء آیا نظرشون به سرایت هست یا نیست. پس روایت نمیخواد بگه سرایتی نیست به طور کلی، میخواد بگه عموم سرایت به طور کلی نیست و درستم هست. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر مضمون روایت این میشه که امراض دو قسمن، امراض مصریه و امراض غیر مصریه. پس نفی عموم غیر از عموم نفیه که ما بگیم اصلا سرایتی نیست. پس این تحلیل این روایات، و در نتیجه اگر ما بحث سرایت را بپذیریم که میپذیریم و پذیرفتیم که امراض مصریه داریم، باید بریم و سرایت هم داره مراتب مقوله به تشکیکه، باید بریم به سراغ توابع و نتایج بحث سرایت. این نتایج دیگه چه دارن؟ وقتی این موضوع و موضع مشخص شد، یا دارای احکام تکلیفی است یا دارای احکام وظیفی ایزن، دیگه عنایت در اینجا بحث مراقبت پیش میاد، بحث مباحث دیگری زمانی که الان یکایکش وارد میشیم. اما ما عرضمون اینه که پس بنابر این که جناب علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام سوال کردن که آیا فرار بکنه از شهر و زمینی که وبا درش اومده، حضرت فرمودن یهرب من ما لم یقع فی مسجده الذی یصلی فی، تا در مسجدش، در مسجدی که نماز میخونه واقع نشده فرار بکنه. فاذا وقع فی اهل مسجده الذی یصلی فی فلا یصلح له الحرب می. آدرس حدیث را اگر میخواهید ملاحظه بفرمایید، بله، وسائل الشیعه ابواب جواز الفرار من مکان الوبا و تاون الى مع وجوب الاقامت فی، باب 20. حدیث های مختلفی، حالا این یکی از اون حدیث هایی است که الان داریم مطرح میکنیم و خیلی حدیث مهمی هم هست به نظر ما. و حدیث هم صحیح است، امثال این صحیح، روایاتش رو عنایت دارید، ملاحظه میفرمایید باب رو. و وقتی که چون این باشه، حضرت فرمودن تا بلا، مریضی، وبا، که ما وبا رو هم مثال میدانیم، یه مثال دیگریش مثلا بفرمایید در بحث ما نهنوفی کرونا اومده. الان سوال از امام، فرض کنید بر امام کاظم علیه السلام عرضه میکنیم، حضرت فرمودن میتونید ازش فرار بکنید. بله، حالا در این حال عنایت دارید که قضیه، حالا قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه هم که باشه، ما به عنوان یک بحث اگر بحث سرایت رو بگیریم قابل سرایت هست، یعنی حکم شخصی به عنوان مصداق شخصی ما عرضمون نیست، گاهی وقتا قابل تخصیص هم نیست دیگه، ما ابرایی که داریم بیشتر به همین جهت هم هست. خب حضرت فرمودن فاذا وقع فی اهل مسجده الذی یصلی فی فلا یصلح له العرب، تا در مسجدش، در مسجدی که نماز میخونه بلا و مریضی نیامده فرار بکنه، اما در مسجد که آمد دیگه فرار نکنه. بعضیا با کمال تأسف و با کمال معذرت ازشون گفتن که پس بنابر این وقتی که بلا آمد، این معناش اینه که مسجد پناهگاه، برن به مسجد و به مسجد که رفتن دیگه فرار لازم نیست. با کمال معذرت ما عرضمون اینه که نخیر، جواز فرار منافاتی با وجوب فرار نداره. و بعدن میرسیم بعضی از بزرگانی که حتی مرحومه بفرمایید امثال سید یزدی صاحب عروه و بعضی از بزرگان دیگر، حتی مرحوم صاحب وسائل، بابی زدن که کراهت فرار هست. ما عرضمون اینه که نه خیر، گاهی وقتا کراهت نیست، باید وجوب باشه. روایت چطور معنا میکنی؟ روایت میگه که فرار از زمینی که وبا بهش اومده اشکال ندارد، یعنی میتونید از این شهری به شهری برید، اما اگر بیماری فراگیر شد طوری که مثلا به قول امام وقع فی اهل مسجد الذی یصلی فی، در مسجد محله هم دیگه وبا زده شده، فلا یصلح له العرب. درسته که مسجد پناهگاهه، به لحاظ مباحث معنایی ما قبول داریم مسجد بهترین پناهگاهه، اما روایت معناش اینه که وقتی که این بلا فراگیر شد دیگه صلاحیت نداره که له الحربمه. چرا؟ چون بیماری مصریه، به جای دیگر که برود، پس بنابراین باعث سرایت میشه. میتونیم از این حدیث استفاده بکنیم که بیمار به بیماری مرضهای واگیر چون ناقل بیماری است و منتقل کننده بیماری است، فرارش تا شایع نشده است اشکال نداره، اما همینقدر که شایع شد، بله، دیگه اجازه نداره. روایت دیگر، قلت لعبی عبدالله علیه السلام القوم یکونون فی البلد، مردم توی شهری زندگی میکنن، فیقع و فی هل موت. دیروزم یک روایت شبیه این خوندی، در این شهر مرگ فراگیر میشه، پس اینجا ببینید گاهی وقتی حالا این مرگ فراگیر بشه به بلای مصری باشد، به مرض مصری باشد یا به مرض غیر مصری باشد، که مرض مصری دیگه بیشتر از یقع و فی حل موته علهم ان یتحول و انها الى غیرها، حضرت فرمودن بله، حضرت فرمودن اشکالی نداره. خدا رحمت کنه مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه حتی بابی زده اند و فتوایی دادن، مرحوم صاحب وسائل بابی زدن به عنوان باب جواز فرار از بله وبا و امثال این مریضی ها. آقایان اهل عامه حدود چندین روایت در صحیح مسلم که آقایان نقل کردن، از چند تا روایتش هم میخوره به اسامه بن زید، قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الطاعون رجز ارسل علی بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم فاذا سمعتم بهی به ارزن فلا تقدمو علی و اذا وقع به ارزن و انتم بها فلا تخرجو فرارن منها فرارن من. بقیه روایاتشون به همین مضمونه تر. خب اگر این باشیم، حضرت فرمودن تا اون مثل بلایی است که بر بنی اسرائیل نازل شده، وقتی که بس سابقه قبلی هم داره، وقتی که آمد به یک سرزمینی شما دیگه بر اون سرزمین وارد نشی، و وقتی که در یک سرزمینی بود ازش خارج نشی. برای همین آقایان اهل عامه بیشترین فتواشون اینه که فرار از طاعون و بلاهای واگیر رو و بریزیهای واگیر رو جایز نمیدونن. بعضی هم قائل به تأخیر شدن، هم میتواند برود هم میتواند بمونه. بعضی هم گفتن که نه خیر، بله نرود که گاهی وقتا بگه که رفتم که سالم موندم، یا بگه که موندم که مثلا به سراغ مرگ برم و به سراغ عجل برم. از جناب ابن مسعود این صحابی بزرگوار نقله که ایشون گفته که اتاونه ان اتاونه فتنتون علی المقیم والفار، هم کسی که فرار بکنه براش فتنه و آزمایشه، هم کسی که بمونه. یقول المقیم اقمت فمت و یقول الفار فررت فنجوت. بعد ایشون گفته که انما نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن ذلک لمکان، همون حدیثی که قبلا خوندیم در جایی که یه جنگی است و یک جنگجویان است و اینها در جنگ قرار دارن و در نتیجه فرارشون جایز نیست. پس مبنای اهل سنت که قائل به این هستن که نباید فرار کرد و مقدرات الهی رو و بحث جبر رو اختیار میکنن، ما عرضمون اینه که واقعا باید در حرفشون تأمل کرد. پس بنابراین ما تا به حال با این روایات به این نتیجه رسیدیم که موضوع سرایت هست، حکم سرایت هم از مجموع این روایات، خب بچه جمع درست بکنم، ما از مجموع این روایات نظر ما این است که وجه جمعش جواز فرار است. اما جواز فرار به معنای کراهت نیست، جواز فرار جواز به معنای مطلقه. در مبنای اصولیمون عرض کردیم جواز به معنی مطلق و اطلاق یشتم و معل وجوب و غیر الوجوب، و با همه اینها حتی با استحباب حتی با اباحه، فقط دیگه به عبارت بهتر با حرام نمی سازد، با حرام تباین داره اما با بقیه احکام چه هست؟ تباین نداره و می سازه. ما عرضمون اینه که جواز در اینجا به معنی وجوبه. و چقدر دین اسلام به حمدالله دین پویایی است. امروز پزشکا میگن حداقل 1 متر تا 1.5 متر رو فاصله رو رعایت کنن در بیماری هایی که واگیریش و سرایتش مسلمه و سریعه، مثل همین بیماری کووید 19 و کرونا. ما روایتی داریم، آدرس روایت رو محضرتون عرض می کنم، از رسول مکرم اسلام نقل شده که و کره ان یکلم الرجل مجزوما. خب او زمان بیماری واگیر بیماری جزام بود، در روایات هم خیلی داریم، البته بحث اخلاقیش و بحث فقهیش و بحث اعتقادیش جداست. به لحاظ مباحث اعتقادی ما نباید نظرمونی باشه که بلا همیشه مثلا غیر مسلمان رو میگیره، نه، بلا وقتی که بیاد اذا امت سهولت، چه بسا همه رو میگیره و اشکالی هم نداره و لحاظ مبانی اعتقادی منافات نداره. به لحاظ مباحث اخلاقی باید رعایت بشه که به بیمار جسارت نشه، انشالله به اصلش رو هم میخونیم. حتی در برخوردهای با بیمارها، نه تنها بیماریهای مصری، ائمه ما فرمودن حتی اگر رفتید به عیادت گاهی وقتا الحمدللهتون هم بلند نگید، که بیمار گمان کنه الحمدلله شما برای سلامتی خودتونه و او گرفتار مثلا و یه مقدار بهش برخورد بکنه. اسلام تا اینقدر رعایت مسائل اخلاقی رو کرده. پس مباحث بیماری های واگیر یه وقت هست به لحاظ رعایت برخوردها اخلاقیات یه چیزه، اما یک وقت هست به لحاظ مریضی است. در این روایت داره و کره ان یکلم الرجل مجزوما الا، حضرت بعدشون می آمد که یک کسی با جزامی صحبت بکنه، الا ان یکون بینه و بینه قدر ذراعه. قدر ذراعه، قدر ذراعه یعنی چقدر؟ حداقل نیم متر. الان همه اطباء در این جهت اتفاق دارن، چقدر اسلام به روزه و الحمدلله رب العالمین. همه اطباء عنایت دارن که بیماری های پوستی تا ملاقاتی صورت نگیرد قابل سرایت نیست. خب در این روایت داره قدر و ذراعه، نیم متر فاصله داشته باشه. و بعد حضرت فرمودن قال فر من المجزوم فرارک من العسل. از این تعبیر سریع‌تر، حضرت فرمودن چطوری از یه شیر درنده دارید فرار میکنید؟ فرارتون از مجزومم باید همینجوری باشه. حضرت امرم فرمودن، فرمودن فر یعنی فرار کنه از مجزوم، فرارک من العسل. خب این روایت رو مرحوم صدوق نقل کردن. ما عرضمون اینه که خب اگر این طوری باشه چند مبنا را به لحاظ فقهی میتونیم ازش استخراج داشته باشیم از این روایاتی که خوندیم و بعضی هاشم هم میخونیم. یک، موضوع سرایت که مسلم بشه احکام تکلیفیه و احکام وضعیه سرایت پیش میاد، مراقبت کردن، عدم بفرمایید ملاقات و حتی بعضی از مباحث دیگر هم پیش میاد. مباحث دیگری که پیش میاد چیست؟ مثلا حالا بفرمایید، شاید این بحثم نشده باشه به ذهنم، شاید بعضی آمده باشه نمیتونم، مطرح شده یا نشده. مثلا اگر یک روزی الان یه بیماری کرونایی الان در حال عقد کردنه، یا نامزده یا نامزد شده میخواد عقدی صورت بگیره یا میخواد عروسی بکنه و دکترها نظرشونه که سرایت میکنه، عروس خانم یا اگر یه روزی عروس خانم بود آقا داماد میتونه بگه که من این عقد رو بله وظیفش هست که قبول نکند یا قبول بکنه، خودش بحثیه دیگه. اگر ما سرایت رو پذیرفتیم و سرایت رو اینقدر بهش اهمیت دادیم که حتی در تزاحم با احکام شدیده مثل وجوب و مثل حرمت هم اولویت داشته باشه، آیا بازم میتونیم بگیم که نمیشود؟ ما با کمال معذرت عرضمون اینه که باید یک مقداری بله در این جهت تأمل کرد. اتفاقا بزرگانی از فقها هم، کلمات بزرگان، در گذشته این بوده که برای بعضی از عیوب در مباحث نکاح حتی قائل به این شدن که مرئه میتواند فسق بکنه، من جمله از همونا جزامه. مرحوم علامه در قواعد حرفی دارن که مؤید این حرفه: ولو قیل به ان للمرأه الفسخ بالجزام فی الرجل، زنی که الان عقد شده میتونه عقدش رو فسخ کنه با مردی که گرفتار جزام شده، امکنه لوجوب تحرز من از ضرر، به خاطر این که باید از ضرر پرهیز بکنه. چرا؟ فانه، یعنی امام علیه السلام یا حضرت رسول مکرم فرمودن فر من المجزوم فرارک من الاسر. حتی بعضی از آقایان فقها ها نظرشون اینه که اصلا بعضی از بیماری های مصری فسخ رو لازم داره در مباحث نکاح. بعضی از عباراتشون اینه که انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعفل. عفل بیماری خاصی برای خانوم ها و آقایانه که مزاحمت برای همبستریشونه، میتونه اینها رو از اینها دارن که اگر منجر به ضرر بشه که اطباء اتفاق داشته باشن که سرایت رو ثابت بکنن. عرض ما اینه که بعید نیست خیار رو بپذیریم و الان میتونیم در مریضی هایی که الان شایع همین حرف رو بزنیم، ظاهرن بشه با این روایات این فتوا رو داد که اگر سرایت مسلم بشه ما بتونیم قائل به این احکام هم بشیم. یک روایت دیگر، بله سال داریم، یه روایت دیگر من بخونم بعد فرموشتون یادتون نره. یک روایتی از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه رسیده که ایشون فرمودن خمستون یشتنبون علی کل حال، پنج نفر رو ازشون علی کل حال شما ازشون اجتناب کنی. حضرت فرمودن المجزوم و الابرس، و البته ابرس پیسیه، آره الان میگن قابل درمان دیگه دیرتر یا کمترش، و المجنون و ولد و زنا و الاعرابی. این یه فضای جدیدی رو این روایت باز کرد. فضای جدیدش چیه؟ اینه که تا به حال بیماری مصری پرهیز داشت، الان میبینیم صحبت از بیماری های غیر مصری هم هست. مثلا الان در ابرس حتی شاید الان نظر پزشکان باشه که قابل سرایت نیست، حالا باید نظر پزشکان رو گیریم. اما در اینجا مجنون، ولد و زنا، اعرابی، حالا در مجنون و ابرس میگیم قابل سرایته، اما در مجنون، ولد و زنا، اعرابی، اینا دیگه قابل سرایت نیست. اما از اون طرف هم ما میبینیم نمونه روایاتی داریم که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر، روایت صحیح است، عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال مر علی ابن الحسین علیه السلام علی المجزمی، حضرت بر جزامی های مدینه گذشتن و هو راکب حماره، حضرت سواره بودن، سواره بر شارپاشون بودن، و هم یا تغزون فدعوه الی الغذا، اونا داشتن غذا میخوردن، حضرت رو دعوتی به غذا کردن، فقال اما انی لولا انی صائم لفعلتو، اصلا فرمودن ظاهرا هم شاید روزه واجب داشتن که حضرت افطار نکردن، حالا شاید یک روزه مستحبی هم میبود، میشه استناد کنیم شاید هم بشه، حال در این حال حضرت افطار نکردن. فلما سار الی منزله حضرت امر به طعام، دستور دادن به مسئولین آشپزخونهشون و منزلشون غذای آماده کنید، فسان غذا آماده شد و امر ان یتنوقوا فی ثم دعاهم فتغذوا عنده و تغذا معه. اینش کن رفتن دیگه با حضرت، با اینا چی خوردن؟ بله غذا خوردن. از اینا میتونیم استفاده بکنیم که حالا اینجا برخورد با بیماری مصری تعامل چه شده؟ تعامل معامله، یا به قول امروزی ها دیگه برخورد نشد، بی ملاقاتی صورت نگرفت، ملاقات صورت گرفت و به عبارت بهتر بایشون رفته آمد شد. ما عرضمون اینه که در این روایت شاید حضرت میخواستن یک مسئله اخلاقی رو بیان بکنن، نه اکرم بحثی چی رو مطرح میکردن، شاید مثلا با مراقبت های این کار رو کردن، میخواستن اونها دلگیر نشون. اما اگر موضوع سرایت پیش بیاد، ما عرضمون اینه که مفسده داره. مرحوم صاحب وسائل یه بابی دارن، باب و کراهت الحذر من الادوا. ادوا همون بیماری های واگیر و مصریه. با کمال معذرت ما از مرحوم صاحب وسائل و بعضی از اینهایی که قائل به کراهت شدن، ما میخوایم بگیم که وجوب الحذره، چون از روایات جمعش که جمع رو واسه جمع رو بیان کردیم، جواز بالمعنى العام استفاده میشه. بله کراهت الحذر من الادوا شاید به لحاظ مسائل اخلاقی باشه، اشکال نداره. از ما یک روایتی دیگری داریم که این روایت هم خیلی قابل دقته. لا یورد الممرز علی المصح، هیچ موقع مریض هم بر کسی که صحیحه وارد نشه. تا به حال میگفتیم شخص سالم با مریض رفت و آمد نداشته باشه، حالا باید بگیم شخص مریض هم با سالم نباید رفت و آمد داشته باشه. با کمال معذرت و عذرخواهی از همه آقایان بزرگان، ما از مجموع این روایات تا به حال میتونیم این استفاده رو بکنیم که مراقبت لازم است، پرهیز کردن واجب است، مراقبت از ملاقات و عدم سرایت واجب است، و موضوع سرایت که آمد ما باید مراقبتی داشته باشیم. وسائل ابواب کراهت الحذر باب 28، خصال مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 287، آدرس روایاتی که خوندیم. نظریات مرحوم جامع المقاصد و مرحوم محقق و قواعد جلد 13 صفحه 269، و ملا یحضره الفقیه صدوق جلد 3 صفحه 557، قواعد هم جلد 3 صفحه 68. برای عنوان این که ادوا هم بیماری های مصری هست، میتونید ملاحظه بفرمایید مجموع البحرین مرحوم طراحی کتاب خوبی است در واژه شناسی برای توضیح واژه های روایات، مثل نهایه ابن عسیره، اون در میان اهل سنت و این در میان امامیه. ملاحظه بفرمایید، ایشون هم ادوا را وقتی که معنا میکنن میگن ادوا بیماری هست که قابل سرایت باشه و ما میتوانیم. بعد ایشون عبارتشون اینه: لا ادوا آن حدیث لا ادوار همیشون آورده، لا ادوار و لا تیرته ای لا یتعدل امراض من شخص الى آخر. آفرین، خوب معنا کردیشون، یعنی سرایت نمی کند مریضی ها از شخصی به شخص دیگری. لا ادوار، اصلا لا ادوار را معنی عدم سرایت، یعنی موضوع منتفیست. بعدشون می فرماین فل ادوا اسم من الاعداء، اعداء من الاعداء کد دعوا و تقوا من الادعاء و الاتقاء. و معمولا هم وقتی که عرب میگه اعدا و دار، ماده اعدا یعنی به معنای اینه که سرایت کرد، و راجع به مرض اینه که یظنون ان المرض بنفسه یتعدا. و در اینجا همونطور که ما عرض کردیم در روایات لا ادوا هم نفی عموم غیر از عموم نفیه داره، نفی عموم میکنه که در همه مریضی ها سرایت نیست، در نتیجه مریضی دو قسم میشه، مصری و غیر مصری. و در مصری نه این که ما باید به قائل به کراهت بشیم، باید قائل به چه بشیم؟ به وجوب حذر بشیم. حالا تا بیاییم، حالا که بحث سرایت رو ما پذیرفتیم، عرض کردیم بحث مراقبت دیگه پیش میاد، مباحث دیگر فقهی هم پیش میاد که انشاءالله در جلسه آینده باز میریم به سراغ مسائلی که یا مباحثی که یا احکام وضعی و تکلیفی که بر عنوان سرایت هست. نتیجه این شد که مریضی های مصری هم برای خود شخص مریض مراقبت لازم است وارد نشه بر سالم ها، هم برای شخص سالم باید با او رفت آمد نداشته باشه و مراقبت کنه. و به تعبیر امروزی ها ما عرضمون اینه که عنوان قرنطینه ای که الان در جهان مطرحه و در کشور ما هم مطرح بود، ما عرضمون اینه که قرنطینه ها از خود همین عدم ملاقات ها، یعنی قرنطینه های اصطلاحی، حالا یه وقت هست قرنطینه حکومتی است، دولتی است، عمومی است، اما یه وقت هست قرنطینه شخصی است. ما عرضمون اینه این روایات از مجموع اینها وجوب حداقل قرنطینه شخصی استفاده میشه. و ما با کمال صراحت عرض میکنیم نظریه فقهی اینه که یجب علی المریض و علی المراقب و بر غیر مریض مراقبت هایی که موضوع سرایت درش مسلمه. بله یه وقت هست مریضی هست که نمیدواند مصری هست یا غیر مصری هست، اونجا تکلیف یه چیز دیگریه، اما در جایی که یقین به سرایت داشته باشه واجبه برش. و بعد این وجوب تکلیفی وجوب های از یه دیگری هم پیش میاد. خوب سوالی کردید، انشالله در جلسه آینده جواب این جهت رو میدیم. ما عرضمون اینه که در اونجا دیگه جایی اینه که آیا ما پرهیز داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما اونجا موضوع پرهیز و عدم پرهیز را که سرایت هست و عدم سرایت از چه میگیریم؟ از جامعهمون میگیریم، یا جامعه پزشکی یا جامعه عمومی. و ما نظرمون اینه که اونجا هم جوری میشود که بازم باید احتمال ضرر که بدیم، احتمال ضرر منجزه، احتمال ضرر منجزه، یعنی فرق از شالا میرسیم جلسه آینده بررسیش میکنیم که این احتمال آیا جای یقینه یا احتمال رو هم شامل میشه. ما نظرمونه که احتمال رو هم شامل میشه، در اونجا هم پرهیز هست. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.